تکه بر نگذرد. چراغ است مر تیر شب را بسیچ، به بد تا توانی تو هرگز مپیچ. چو سی روز گردش به پیمایدا، شبت تیره گیتی به دور روشنا. پدید آید آنگاه باریک و زرد، چو پشت کسی کو غم عشق خورد. چو بیننده دیدارش از دور دید، همان در زمان او شود ناپدید. دگر شب نمایش کند بیشتر، تو را روشنایی دهد بیشتر. به دو هفته گردد تمام و درست، بدان باز گردد که بود از نخست. بدین سان نهادش خداوند داد، بدین سان نهادش خداوند داد. بود تا بود هم بدین یک نهاد. پنجره رو به مهتاب امشب باز شد و استاد عزیزی اومد و حتما متوجه شدید. پنجره رو به مهتاب امشب باز میشه به روی شاهنامه فردوسی طوسی و آقای دکتر فریدون جنیدی در خدمتشون هستیم. آقای دکتر فریدون جنیدی عزیز، سلام علیکم.
درود بر شما.
حال شما خوبه؟
شاد باشید.
آقای دکتر چه خبر؟ خوبید؟ خوشید؟
خب خبرهای ما خبرهای فرهنگیست و کارهایی که سال هاست که دنبال میکنیم و مهمترین خبر ما ویرایش شاهنامه است که من 30 سال روش کار کردم و اخیراً به دست پژوهندگان ایرانی رسیده و یک حرکت بزرگی است که درست بعد از 1000 سال از پایان یافتن شاهنامه به دست ایرانیان میرسه. و چون شاهنامه در سال 400 هجری به پایان رسیده، اگر این رو به خورشیدی حساب بکنیم سال 388 میشه، یعنی سال 388 خورشیدی شاهنامه به پایان رسیده بود. ما امسال در 1388 خورشیدی هستیم، یعنی درست 1000 سال داره بر شاهنامه زمان میگذره. و افتخار بزرگی من در بنیاد نیشابور و در حلقه فرهنگی ایران این است که توانستم که پس از 30 سال که روی شاهنامه کوشش کردم، شاهنامه رو درست در هزاره پایان یافتن شاهنامه به ملت ایران پیشکش کنم.
آقای دکتر جنیدی، من میخوام خود حالا از خودتون شروع کنیم. خبرم گفتید در این خلاف هم صحبت زیاد بکنیم و شما اشاره‌ای هم داشتید با توجه به شعری که من خوندم، با توجه به نگاهی که داشتم به شاهنامه معروف هم چاپ مسکو و درباره آفرینش ماه بود اون شعر، چراغ است مر تیر شب را بسیج، که شما یه اشاره داشتید، حالا من می‌خواستم اون رو بفرمایید. آقای دکتر شما اهل کجا هستید؟
اهل خاک ایرانم.
خب خیلی خوب، حالا کدوم منطقه؟
در کوهستان ریوند نیشابور چشم به دیدار مادر میهن گشودم.
بله. خانواده، از خانواده بگید.
خانواده بدر. من ایران.
شما زبان ما رو میبندید و ما میخوام بیشتر با شما آشنا شیم. شنونده های ما که سالها میدونم خیلی هاشون منتظر بودن، بعضی از دوستان گفتن آقای دکتر جنیدی حالشون خوبه، حالا احوال میکردن اون کسانی که شما رو میشناختن، و من گفتم بله، بنیاد نیشابور میتونید تشریف برید آقای دکتر رو ببینید. من میخوام یه خورده از پدر بگید، از خانواده بگید، و اصلا این علاقه ای که شما پیدا کردید به شاهنامه از کجا شد؟ باید یه اتفاقی افتاده باشه در دوران کودکی شما یا در یک دوره‌ای از زندگیتون؟ حالا از پدر مادر بفرمایید.
من از مادرم روانشناس شروع میکنم که او هر وقت با دوستانش درباره من صحبت میکرد یا همسایه‌ها، میگفت که روزی که فریدون به دنیا اومد از زمین و آسمون بارون میبارید و معلوم بود که گام‌های او برای جهان سبک. خب اکنون که بیاندیشیم میبینیم که در اون روزی که من به دنیا اومدم یا در اون لحظه که من به دنیا اومدم هزاران نفر دیگه هم به دنیا اومدن.
درست.
اما مادرم این رو به نام من میکرد و من از کودکی همیشه پرواز میکردم، میگفتم خب گامهای من برای جهان سبک بوده، خوب بوده، خیلی خوب بوده، من درست. باید که برای جهان کار بکنم. خیلی خیلی کوچیک بودم من که اندیشه های بزرگ در سرم پیدا شد. اما میخوام بگم که به غیر از این سخن که از مادرم میشنیدم، اون چه که در روان و جان من پرورش یافت از آموزش های روانشناس پدرم بختاش ایرانی است.
درست.
و مثلا من به یاد دارم که کلاس چهارم دبستان بودم، ایشون میفرمود که پیشتر از اینکه گاه شماری خورشیدی پیدا بشه، گاه شماری بر اساس ماه بوده و بنابراین جمشید 800 سال 800 ماه زندگی کرده، میشه 70 خورده ای سال.
خب.
به این ترتیب پدرم نفی نمیکرد، نمیگفت که مگه ممکن هست که کسی 800 سال زندگی بکنه، چون خیلی ها این حرفا رو میزنن.
بله.
اون پدر من نه، پدر من درهای شاهنامه رو، فرهنگ ایران رو به روی من گشود. و خب حالا میگین که من از دوران کودکی صحبت کنم، بزرگترین خاطره من و بزرگترین شب زندگی من این بود که کلاس پنجم ابتدایی بودم و 11 ساله یک درسی داشتیم به نام کتاب نویسی، یعنی همونطور که هرچی تو کتاب هست اینن توی اون دفتر خودمون بیاریم و شکلایی که اونجا کشته با کاربن بکشیم، این اسمش بود کتاب نویسی. یک شب زمستانی بود که من در کتاب درسیم رسیده بودم به هفخان رستم خان اول. من این رو کتاب نویسی کردم و دیدم شوقم فزاینده است و نمیتونم که رها کنم و شامم خورده بودیم. اون زمانم همه خانواده دور یک کرسی شام بخوردن و بعدم دور یک کرسی میخوردن. بله، روزگار خیلی خوب بود. و من از مادرم روان شد اجازه گرفتم که اگه اجازه بدین من بقیه این کار با این که نباید میکردم، ولی یک خان رو اون روز درس داده بودن کافی بود، من دیدم شوقم نمیگذاره. و مادرم هم که خوشحال میشد که بچه‌هاش بیشتر مشق بنویسن، این که گفت باشه تو کارتو انجام بده، هر وقت که تموم شد چراغ گرسوز بود وسط مجمع بالا کرسی بود، خاموش کن بخواب. من نمیدونم تا چند ساعت بیدار بودم، بچه روی این دست ساعد دستم روی این کنگره های سینی زخمی شد، همطور دولا بودم و داستان رو می نوشتم، کاربون می زشتم، شکلهای رستم، انقدر نوشتم تا اینکه رستم اومد و ایرانیان رو نجات داد و ایرانیان از بند دیوی سفید نجات پیدا کردن به شادی آرومش. اون وقت من چرا خاموش کردم، خوابیدم. به یزدان من هیچ شبی از اون شب با شکوتر در زندگی خودم ندارم که یک بچه 11 ساله اینطور با نیاکانش زندگی بکنه و خواب نداشته باشه، آسایش نداشته باشه، نگاه به رد پای رستم باشه که کی رستم میاد. اون شب زیبا خب البته پایه و مایه‌ای شد برای اینکه من به شاهنامه بنگرم. پدرم همواره از شاهنامه بر من میگفت و خیلی شادمانم که به جهان پرشکوه و درخشنده شاهنامه فردوسی وارد شدم.
آقای دکتر جنیدی، ما در آغاز تحصیل، حالا اگر قبل از آن نخوانده باشیم شاهنامه رو یا نشنیده باشیم، که البته با وجود این رسانه ها الان ما میشنویم یا میبینیم، ولی اون چیزی که بالای سردر مدرسه های ما نوشته توانا بود هر که دانا بود، از اینجا شروع میشه آشنایی ما، از دوران کودکیمون، از اینجا فردوسی میاد در جان ما، میاد در روح ما. درست نمیگم؟ من میخوام خود شما بفرمایید اولین شعر شاهنامه که خوندین، غیر از این که در سن 11 سالگی فرمودید هفت خان رستم رو نوشتید، یعنی برای مدرسه تکلیف مدرسه‌تون بود، اولین شعری که از شاهنامه در ذهن دارید چه هست؟
تردید نیست که همین بیتی که شما خوندید، این سردر مدرسه ها می نوشتن و روی کارنامه ها می نوشتن. خب این نخستین بیت بوده دیگه.
بله.
ولی خاطره با شکوه من و ورود به جهان شاهنامه با همون
اتفاق
آغاز شد.
اولین شعر یادتون نمیاد؟
همین توانا بود هر که دانا بود. البته این اصل این شعر این از فردوسی این است که چنان دان هر آن کس که داناتر است، به هر کاری از تو تواناتر است. افزایندگان شاهنامه این بیت رو افزودن به شاهنامه از روی اون مفهوم، توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. لابد شما ادبیات فارسی خوندید میدونید برنا با دانا پساوا نمیگیره. پساوا یعنی قافیه. من پیشنهاد کردم.
بله.
خالقی مطلق پسامت پیشنهاد کرده، من پساوا پیشنهاد میکنم. برنا با دانا پساوا نداره. برنا با چیزی مثل سرنا یا دورنا پساوا پیدا میکنه. دانا با یه چیزی مثل کانا و مانا پساوا پیدا میکنه. این بیت اتفاقا که دارای بزرگترین مفهوم هست در مصرع اولش، یعنی در لاتین نخست، این افزوده به شاهنامه است به وسیله افزایندگان، اما مفهوم همونه که فردوسی گفته: چنان دان هر آن کس که داناتر است، به هر کاری از تو تواناتر است.
من امروز میخواستم شروع کنیم برنامه، قبل از اینکه شروع کنیم برنامه رو، در خدمت آقای دکتر جنیدی بودم و این شعر رو خوندم، گفتم اینو غلط نخونم. حالا من یه چیزی عرض کنم خدمتتون آقای دکتر جنیدی. من کار تئاتر میکنم، بازی هم میکنم و یکی از کارهایی که خیلی دوست دارم راز سپهر بود به کارگردانی آقای فرشاد فرشته حکمت و قصه رستم و اسفندیار بود. من تو اون نقش رستم رو داشتم. حالا نمیدونم با این بعد تا چقدر میخوره. من واقعا الان اومدم درس پس بدم، چون من خب یادمه زواره برو تیغ هندی بیار، شعرش الان یادم نیست، دیالوگای اون از اشعار فردوسی، به واسطه هزاره فردوسی هم بود، برگزار میشد حدودا 20 و اندی سال پیش و اونجا من بازی رستم. الان اومدم اینو درس پس بدم پلو شما و بگم آیا درست دارم میخونم، چون میترسم این مقدار یادم در مخزن. شما یه اشاره فرمودید، اینم از همون موارده؟
بله. این ما
این بله در آفرش،
بله
در آفرش
ما افسودندگان به شاهنامه ابیاتی رو افسودن و چند جور افسوده به شاهنامه داریم. یکی این که نویسندگان در طی این مثلا 1000 سال یا 600 سالی که مثلا چاپ شاهنامه لندن و اینا به دست ما میرسه، هر کدوم یه بیتی رو نفهمیدن خودشون یه چیزی رو اضافه کردن. این یک گونه از افزایش به شاهنامه است.
درست.
گونه دوم از افزایش اونه که در زمان ساسانیان به فرمان شاهان ساسانی بعضی از داستان‌ها رو تغییر دادن تا به نفع پادشاه ساسانی بشه. این گونه دومی که با در شاهنامه ابومنصوری بوده و فردوسی هم اونا رو به آهنگ بلند سخن خودش وارد شاهنامه کرده، که ما اونا رو باید با بدونیم که سروده فردوسی است اما از آن شاهنامه باستانی نیست. و گروه سوم افزوده‌هایی است که در دربار غزنویان، یعنی من محاسبه کردم در زمان مودود سومین امیر غزنوی که دیگه 30 سال از شاهنامه گذشته بود و فردوسی پرواز کرد روانش به جهان، منو و محمود و مسعود هم که رفته بودن و حافظه ها به یاد نمی آورد، ماخ اینها چند تا شاعر مزدور رو انتخاب کردند که شاهنامه رو بشکافند و ابیات رو بشکافند، وسط اینها ابیات دیگه بگذارن که در اونجا متن محمود بیاد و این کارو کردن. و برای اینکه نشون بدن که محمود چقدر دست دلباز بوده، گفتن که کار بکنن که 60,000 بیت بشه. درست. که بدون چه رقم بزرگی رو محمود می‌خواسته بده. برای اینکه بدونی شما 60,000 دینار یعنی چی، من یه داستان برای شما باید بگم. داستان اینه که وقتی که یه مسابقه بین‌المللی گذاشتن بین معماران کارگران، کارگر به زبان فارسی یعنی معمار، کم کم حالا معنیش فرق کرده، گذاشتن برای ساختن ایوان مدائن و یه شخصی به نام فرغان پیروز شد در این مسابقه و خسرو پرویز گفت که یکی کاخ خواهم که فرزند من همین تا بسی سال پیوند من به دو در نشیند نگردد خراب ز باران و از برف و از آفتاب. من اینو خوندم تا بدونید اون بیتی که در پایان شاهنامه هست برگرفته از اینجاست، مال افسوده. از باران و آفتاب که کاخ خراب نمیشه، برف رو باید آورد. در هر صورت این فرغان وقتی که این کار رو پایه رو میذاره و چار رش هفت رش پهنای پی هست و ده رش درازاش هست، اون وقت دیوار رو که میاره بالا میاد پیش خسرو پرویز میگه که یک استوار، یعنی یک کسی که بهش مطمئن هستین به من معرفی کنین که با تابداد رسن بیم اینو اندازه بگیریم. اندازه میگیرن دیوار رو، بعد توی یه بسته میذارن و مهر میکنن میدن به گنجور شاه. بعد میاد پیش پادشاه خسرو پرویز میگه که اگر اجازه بدین 3-4 ماه من این کار بنشینه بعدن شروع کنم. پرویز که خیلی آرزو داشت زودتر تو کاخ بزرگ بنشینه، پرخاش کرد و گفت نه 3-4 ماه زیاده، 1 هفته حد اکثر تو استراحت کن. بعد فرغان ناپدید میشه.
درست.
زمین و آسمون رو میگردن، فرغان رو پیدا نمیکنن. بعد هر چی کارگر که با او بوده از شهرش اومده بوده اونا رو میگیرن همه رو زندان میکنن.